سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ارقام جدید وزارت تجارت هند نشان می دهد که از زمان روی کار آمدن طالبان تحول بزرگ در تجارت این کشور با افغانستان رخ داده است. بر اساس آخرین آمار وزارت تجارت هند، واردات هند از افغانستان افزایش یافته اما صادرات هند به افغانستان کاهش یافته است. روزنامه ایندین اکسپرس امروز یک شنبه بر اساس داده های وزارت تجارت هند گزارش داد که واردات هند از افغانستان در سال مالی 2023 تا 2024 به بیش از 642 میلیون دلار رسیده است که رکورد جدید به شمار می رود. با این حال صادرات افغانستان به هند به میزان قابل توجه کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسیده است. در این تحلیل آمده است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به عنوان یک کریدور تجاری برای هند و افغانستان عمل می کند و نیاز آنها به مسیرهای تجاری پاکستان را رفع می کند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی است که با حمله بر یک قرارگاه طالبان در کندوز 3 طالب را کشته است. این جبهه امروز یک شنبه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود توییتر سابق مدعی شده که این حمله 9 بجه شنبه شب در اوزه 7 امنیتی شهر کندوز صورت گرفته و 2 طالب دیگر در این حمله زخمی شدند. حکومت طالبان تا زمان نشر این خبر به این ادعا واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. و ادعای جبهه مقاومت ملی درگیری میان افراد این جبهه و طالبان حدود نیم ساعت دوام کرده و به افراد این جبهه و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در نتیجه برفکوچ در ولایت غور 3 نفر جان باختند. منابع مردمی در غور میگویند که این برفکوچ روز شنبه در روستای چراغ پایه ولسوالی ولایت غور رخ داده است. این منابع با ارسال تصاویر مراسم جنازه قربانیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که افراد طالبان و مردم محل اجساد قربانیان را از زیر برف بیرون کشیدند. پسابند یکی از ولسوالی های دورافتاده ولایت غور در مرز با ولایت هلمند است که همساله در فصل زمستان شاهد برفباری های شدید و وقوع حوادث طبیعی از جمله برف کوچ می باشد. در حمله یک نفر با چاقو بر مردم در جنوب اتریش یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. و گفته پلیس فرد مظنون که 23 ساله است روز شنبه پس از حمله در شهر فیلاخ جایی که حمله صورت گرفته بازداشت شده است. پلیس گفته که او تبعی سوریه است و به گونه قانونی در اتریش اقامت دارد. وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. راینر دینیسیو سخنگوی پلیس گفت که انگیزه حمله تا کنون روشن نشده است. پلیس اتریش اعلام کرده که یک مرد 42 ساله که در یک شرکت انتقال مواد غذایی کار میکند و او نیز تبع سوریه است در جلوگیری از وخامت اوضاع نقش داشته، زیرا موتر خود را به سمت فرد مشکوک هدایت کرد. پلیس افزود که هنوز مشخص نیست آیا فرد مظنون این حمله را به تنهایی انجام داده یا نه و تحقیقات برای یافتن دیگر افراد احتمالی مشکوک ادامه دارد. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تلوه مورد استقبال گیدیون سعار امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا امروز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. و گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام وزارت خارجه امریکا چند روز پیش گفته بود که مارکو روبیو در این سفر در باره پیامدهای حملات حماس و همچنین پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای آینده غزه بحث خواهد کرد. حماس که امریکا و اتحادیه اروپا را آن را یک گروه تروریستی می دانند، هفته گذشته با وارد کردن اتهام نقض آتش بس از سوی اسرائیل اعلام کرد که دیگر گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. جامعه افغانهای هامبورگ روز یکشنبه 16 فوریه گرد همایی را در هامبورگ جرمنی برگزار کردند تا حمایت خود را از قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور اعلام کنند. یکی از افغانها میگوید:
امروز شهروندان افغانستان اینجا جمع شدند تا پیام واضح را صادر بکنند. مردم افغانستان محکوم میکنند حملاتی که توسط افراط‌گرایان انجام میشه. جرم یک عمل شخصی است و نباید به ملیت تعمیم داده بشه.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید میکند. در گزارش های جهانی خواهید شنید که یک هیئت ارشد امریکا به عربستان سعودی می رود تا در آنجا با مقام های روسی در باره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکارند و نمی دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم به وضاحت مون را بگیرد. فابریکه ها دارد، اونها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد. تا
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. جامعه افغانهای آمبورگ روز یکشنبه 16 فوریه گرد همایی را در آمبورگ جرمنی برگزار کردند تا حمایت خود را از قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور اعلام کند. این تجمع با شعار برای آلمانی که همه در آن در امنیت و آزادی زندگی کنند برگزار شد و شرکت کنندگان بر پایبندی به قانون اساسی جرمنی و ارزش‌های آزادی و دموکراسی تاکید کردند. همکارم وحید پیمان که در این گردهمایی حضور داشت امین حالا از طریق واتساپ با ماست. پیمان سلام، به خودت بیشتر در مورد این گردهمایی بگو.
سلام بر شما. این گردهمایی در پی در واقع چند مورد حوادث که اخیراً در آلمان و در چند ماه گذشته اتفاق افتاده برگزار شد، به خصوص دو رویدادی که در شهرهای اشفنبورگ و مونیخ، به خصوص حادثه اخیر مونیخ که در او متاسفانه دو نفر هم جان خود از دست دادن. امروز حدوداً 500 نفر از افغانها در مرکز شهر هامبورگ اونا گرد هم آمدند و به گفته اشتراک کننده ها با این هدف که این پیام به سیاستمداران آلمان و به مردم آلمان برسانند که جرم یک عمل شخصی است و رویدادهای از این دست نباید به عموم جامعه افغانها در آلمان و یا حتی کل قاره اروپا تعمیم داده بشه.
پیمان، خودت با افغانهایی که در گرد همایی بودن صحبت کردی، اونا چی میگفتن؟
ما با شماری از اشتراک کننده ها صحبت کردم. اونا میگفتن که جرم در همه جامعه هست. میگفتن که به این خاطر اشتراک کردن تا صدای جامعه مهاجر افغان در آلمان به گوش هم مردم آلمان و هم به گوش سیاستمداران آلمان برسانن و به خصوص این پیام برسانن که افغانها طرفدار و موافق زندگی صلح‌آمیز هستند. به این اشاره میکردن که افغان‌ها در وظایف مختلف، در کارهای مختلف، اهم از کارهای تخصصی تا بازار و تجارت کار میکنن و بر رشد اقتصادی آلمان کمک میکنن. در همین زمینه ما با دو تن از اشتراک کننده ها، خانم فرشته احمدی و حامد کریمی صحبت کردم که میشه با هم بشنوه.
یه که بگیم دست های سیاسی در اون نقش نداره کاملا اشتباه، فقط دست های هست در صورت سیاسی در اون نقش داره، ولی ما به عنوان انسان، ما به عنوان کسی که داریم در جامعه زندگی میکنیم، ما خیلی نقش داریم در ارتباط و رساندن این گپ و گفت ها و بهتر اینه که ایر کمتر کنیم و فوکس کنیم رو آدم هایی که موفقن، پناهنده هایی که در سراسر جهان موفقن، کسایی که از طرف کشور ما هستن، انسان هایی هستن که فوق العاده های موفقی هستن. ما دکترهای خیلی زیاد داریم، افراد اشخاص خیلی موفقی داریم. چند تا از اونا رو میشناسید؟ چند تا از اونا خبر موفقیت اونا رو میرسونه به هم بگه؟ هیچ کدوم. ما همیشه بیشتر علاقه من هست که روی آدم ها و اتفاقات منفی موفقیت کنیم.
امروز شهروندان افغانستان اینجا جمع شدند تا پیام واضح را صادر بکنند، گپ واضح را بگن. مردم افغانستان محکوم میکنن حملاتی که توسط افرادگرایان انجام میشه. جرم یک عمل شخصی است و نباید به ملیت تعمیم داده بشه و این هم یک باید حقوقی است، هم یک باید اخلاقی است، هم یک باید حقوق بشری است و جامعه افغان ها در عرصه‌های مختلف در کشور آلمان نقش خود دارن و میخوان این را با تجمع خود امروز را بلند عنوان بکنن که در کنار جامعه آلمان هستند، ابراز همدردی میکنن با
پیمان. خودت با که در گرد همایی بودی و دیدی که افغان ها اوجه حضور داشتن، آیا از جمع مردم آلمان هم در اوجه کسان بودن و اونا چی میگفتن؟
بله، من دیدم که شمار از آلمانی ها هم حضور داشتن. خب اخیراً در آلمان به خصوص در آستانه انتخابات 23 فوریه که چند روز بعد برگزار میشه، شماری از احزاب سیاسی به خصوص احزاب راستگرای مانند AfD یا آلترناتیو برای آلمان، اینا تلاش میکنن تا حکومت آلمان به دلیل سیاست‌های مهاجرتی حکومت در واقع تحت فشار قرار بدن. اما این تعداد از آلمانی‌هایی که شرکت کرده بودند بیان کردند که وقتی کسی مرتکب جرم و یا جنایت میشه، این به این معنا نیست که همه افراد متعلق به او جامعه در این جنایت شریک هستند. اونا گفتند که جنایت در واقع تنها متعلق به جامعه مهاجرین نیست و جرم در بین آلمانی ها هم زیاد هست. میشه که صدای صوفیا رو بشنویم، یک خانم آلمانی که ما با او گفتگو کردم.
Ich denke natürlich nicht, dass alle Afghanen oder alle Ausländer oder alle Muslims oder was weiß ich.
من اصلا فکر نمی کنم که همه افغانان یا همه خارجی ها یا همه مسلمانان یا هر گروه دیگری مجرم باشند و چنین حملات را انجام دهند. این بزرگترین اشتباه است که می توان تصور کرد. من دیروز دوباره یک آمار شنیدم که اکثرا جرایم همچنان توسط آلمانی ها انجام می شود. و این کاملا بی‌معنی است که کسی فکر کند با ادعای این که فقط افغان‌ها، اسلام‌گرایان یا هر گروه دیگر مسئول این حوادث هستند، می‌توان مشکلات را حل کرد. من فکر می‌کنم که این گونه حملات وحشتناک هستند و باید بررسی شوند که دلایل آن چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد. اما قطعاً راه حل این نیست که همه افغان‌ها، همه خارجی‌ها، همه اسلام‌گرایان یا هر گروه دیگر را اخراج کنیم، آن هم بدون توجه به این که اصلاً به کجا باید بروند. من معتقدم که باید اقدامات بیشتر انجام شود تا مردم بتوانند اینجا در آرامش زندگی کنند و به حقوقشان برسند که در حال حاضر اصلا چنین نیست. آنها هیچ حق برای داشتن خانه، کار و بسیار از مسائل دیگر ندارند و باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.
پیمان، از جمع احزاب سیاسی و دولتی هم در این تجمع حضور داشتن یا خیر، و اگر حضور داشتن اونا چی میگفتن؟
بله، تعدادی از شعرهای سیاسی در واقع محلی شهر هامبورگ حضور داشتن، از جمله معاون شاروال هامبورگ که رئیس حزب سبزها یعنی حزب حاکم در هامبورگ است. او گفت که هیچ کسی نمیتونه مردم افغانستان به دیده مجرم نگاه کنه و صحبتهای زیادی هم انجام داد. گفت که جرم یک عمل شخصی است. گفت که هامبورگ بزرگترین اجتماع افغانها در اروپا را داره و خطاب به اشتراک کننده ها گفت که شما افغانها عضو جامعه هامبورگ هستین و هامبورگ خانه دوم شما است. او گفت که افغانها به هر کسب و کار در آلمان مصروف هستند و جامعه آلمان یا جرمنی به ویژه جامعه هامبورگ اصلا نمیشه که بدون حضور افغانها تصور کرد. گفت که ما باید کنار هم باشیم و اجازه ندیم که احزاب راستگرا اتحاد میان آلمانی الاصل و غیر آلمانی الاصل را در واقع خدشه‌دار بسازن. همچنین یک عضو پارلمان ایالتی هامبورگ هم حضور داشت و سخنرانی کرد و تقریبا او هم صحبت‌های مشابه داشت. به هر حال در این گرد همایی برگزار کنندگان ضمن محکوم کردن رفتار خشن چند جوان افغان در ماه‌های اخیر در آلمان، بر همبستگی خود با آسیب دیدگان تاکید کردند. این رویداد با حضور نهادهای مختلف از جمله سازمانهای حقوق بشری و انجمنهای مهاجران افغان برگزار شد. برگزار کنندگان اعلان کردند که هدف از این تجمع ایستادگی در کنار قربانیان و مقابله با خشونت و نفرت پراکنی در جامعه است.
تشکر. وحید پیمان خبرنگار رادیو آزادی از هامبورگ جرمنی بود که در مورد گردهمایی افغانهایی که حمایت خود را از قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور اعلام کردند صحبت می‌کرد. برخی از افغانها همچنین در نامه سرگشاده به صدر اعظم جرمنی حوادث اخیر جنایی را محکوم کرده و آن را جنایت نامیدند، اما از دولت و مردم جرمنی خواستند که به همه افغانها به یک چشم نگاه نکنند. سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری‌های این کشور در بن و مونیخ نیز به تازگی حادثه ای را که در آن یک افغان در مونیخ با موتر به مردم حمله کرد و 39 نفر را زخمی کرد که سپس 2 نفر آن جان باختن محکوم کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. یک تبعی افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه در شهر مونشن یا مونیخ جرمنی موتر خود را به سمت تجمع کارگران که به هدف خواست برای افزایش دستمزدها در اعتراض گرده هم آمده بودند هدایت کرد که در نتیجه 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 سالش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید می‌کند. اما پیش از آن بیاین که نگاه به موضوعات جهان بیاندازیم. یک هیئت ارشد آمریکا به عربستان سعودی می‌رود تا در آنجا با مقام‌های روسی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. جزئیات بیشتر را بیاین که از حمید حکیمی بشنویم.
برخی خبرگزاری ها به نقل از مقام های امریکایی گزارش دادند که تیم ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آینده برای آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر خواهند کرد. این خبر را نخست نشریه پالیتیکو به نقل از مایک مککین، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا و 2 مقام امریکایی دیگر منتشر کرد. بر اساس گزارش‌ها هیئت آمریکایی شامل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، مایک والتز مشاور امنیت ملی و استیو ویتاکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه خواهد بود. با گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، کیت کلاگ نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای اوکراین و روسیه در جمع این هیئت حضور ندارد. مقام های کاخ سفید تا به حال به گونه رسمی در این باره جزئیات ندادند، اما کیت کلاگ گفته که نمایندگان اوکراین در مذاکرات حضور خواهند داشت، اما نمایندگان اتحادیه اروپا شاید حضور نداشته باشند. کلاگ که در نشست امنیتی مونیخ صحبت میکرد تاکید کرد که اروپا باید در روند صلح مشارکت داشته باشد و افزود که میخواهند اطمینان حاصل کنند که این صلح پایدار خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا اوکراینی ها و اروپایی ها بر سر میز مذاکره حضور خواهند داشت یا نه، گفت که وقتی پای میز مذاکره می نشینید 2 بازیگر اصلی و 1 میانجی حضور خواهند داشت. در تحول مهم دیگری، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با سرگی لاوروف همتای روس خود تلفنی صحبت کرد. وزارت خارجه آمریکا در وبسایتش نوشت که این تماس ادامه مذاکرات هفته گذشته میان ترامپ و پوتین است و روبیو بر تعهد رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد. 2 وزیر همچنین درباره فرصت‌های احتمالی همکاری دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که 2 طرف تعهد خود را برای همکاری در موضوعات مهم بین المللی از جمله وضعیت اوکراین و تحولات شرق میانه ابراز کردند. در همین حال گزارش ها که از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است تا یک نشست اضطراری و غیر رسمی را با حضور سران اتحادیه اروپا برای بحث درباره وضعیت اوکراین برگزار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام فرانسوی و 4 دیپلمات اروپایی گزارش داد که این دیدار احتمالاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید می‌کند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت بلند بردن تعرفه‌های گمرکی باعث شده تا صادرات افغانستان نسبت به سال‌های قبل کاهش یابد. اداره ملی احصای معلومات تحت کنترل حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که صادرات افغانستان در ماه جدی نسبت به ماه قوس 28 میلیون دلار کاهش داشته است. بیاین که جزئیات بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
با اعلام کاهش صادرات افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید می کند که افزایش تعرفه های گمرکی پاکستان عامل اصلی این روند بوده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت طالبان راه‌های بدیل تجارتی را جستجو کند.
صادرات ما از مناطق سرد است، باید به مناطق گرم یعنی آسیای جنوبی برود، مثلا پاکستان، هند و بنگلادش. ولی به دلیل مشکلاتی که پاکستان ایجاد کرده، صادرات ما نسبت به سالهای قبل کم شده است. ما باید راه‌های بدیل را دریابیم و استانداردهای خود را بالا ببریم، چون صادرات صنعتی ما کم است. فقط نوشابه های غیر الکلی را با آسیای میانه صادر می کنیم و در این اواخر آهن و سیخ گل صادر می کنیم و متباقی تمام صادرات ما معدنی و زراعتی است.
صادرات چی دی؟ آقا یا معدنی دی یا زراعتی دی؟
این در حال است که اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان روز شنبه 27 ماه دلو در شبکه اکس خود بدون آن که دلیل را مشخص کند گفته صادرات افغانستان در ماه جدی سال جاری نسبت به ماه قوس 28 میلیون دلار کاهش داشته است. به اساس معلومات این اداره ارزش صادرات افغانستان در ماه قوس 190.2 میلیون دلار بوده. خواستیم در این مورد بیشتر از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اخیراً گفته که سطح تجارت با پاکستان در سال روان 2025 نسبت به سال 2024 به نصف کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. در همین حال محمد نبی روشان تجار میوه خشک به رادیو آزادی گفت
در ماه گذشته در کل تقاضا کم شده. اختلافات که بین کشورهای همسایه افغانستان و خصوص پاکستان بوده تاثیر خود داشته. ما مقداریم به اندازه تقاضای تجار جنس ارسال کنیم. دیگه تقاضا به پایین‌ترین حد خود رسیده.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که برای دریافت راه‌های بدیل تجارتی، کالاهای تجارتی باید با معیارهای بین‌المللی برابر باشند، تسهیلات بیشتر برای بازرگانان و اشتراک آنان در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شود و شناخت بیشتر از بازارهای جهانی به میان بیاید. عبدالواسق عمری، آگاه اقتصادی و سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کالاها و موادی که ما صادر می‌کنیم در واقع باید استانداردهای جهانی داشته باشد. و دوم رای حلی است که ما باید زیرساخت های لازم برای حمل و نقل کالاهای خود هموار بسازیم، یعنی تسهیلات بیشتر برای بازرگانان خود فراهم بسازیم. سوم رای حلش است که ما باید وقتی که دیدیم صادرات ما کاهش پیدا میکنه باید راههای دیگر را جستجو بکنیم و یک شناخت کامل از این بازارها داشته باشیم.
بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت طالبان بیشترین صادرات به کشورهای پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه صورت میگیرد.
شماره از خانواده های نیازمند در افغانستان میگویند که بیکارند و نمیدانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. آنها همچنین میگویند در چنین شرایط لازم است افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر میشنویم.
زمین خشک، دیوارهای فرو ریخته نمدار، گوشه های آویزان سقف، بستره های کهنه، ظروف رنگ رفته و پرده هایی که دروازه های اتاق ها را از سرما محافظت می کنند، همه با هم تصویر یک زندگی پر از درد و رنج را به نمایش می گذارند. شاهد الله، مقیم شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، مسئولیت خانواده 8 نفره را بر دوش دارد و از پگا تا بیگا در کوچه های شهر می گردد تا در پایان روز برای فرزندان، خواهران و برادران و پدر و مادر پیرش غذا بیاورد. اگر نتواند غذای کامل فراهم کند، برای آنان نان خشک می آورد.
صبح می روم دنبال زباله ها می گردم، بعض وقتها 20 افغانی، بعض وقتها بیشتر پول به دست می آورم. خانواده بزرگ است و کافی نیست، کرایه و تعرفه ها برای پرداختن نیز می آیند.
پدر سال خورده شاهد الله که احمد الله نام دارد هم مجبور است که کمر خمیده و دردمندش را ببندد و با پسر جوانش دستگیری کند و پشت کار و روزگار بگردد. هرچند وقت عصا گرفتنش است، اما با دستان نحیفش کراچی دستی را در جاده های زندگی می کشاند تا مگر باری را به منزل برساند.
وضعیت بسیار خراب است. صبح که می روم 50 افغانی نمی توانم به دست آورم. پسر بزرگم بیماری اعصاب دارد و نمی دانم چی کنم.
همسر 70 ساله احمد الله حمیده که کمی در جسامت از او قوی تر است، مشکلات خود را با مادر میان می گذارد و می گوید که این خانه 3 اتاقه دارد و در آن 3 خانواده زندگی می کند. یکی از اتاقها را به همسایه کرایه دادند، دیگری را به دخترشان دادند و دامادشان هم شغل خوبی ندارد.
ما 5000 کرایه خانه می دهیم. 2 خانواده دیگر هم در خانه ما زندگی می کنند. بالای 3 خانواده کرایه را تقسیم می کنیم، ولی هنوز هم نمی توانیم آن را به موقع بپردازیم. فرزندانم تمام روز روزه هستند. می گویند از گرسنگی تمام وجودشان می لرزد، ولی وقتی برای خوردن چیز نباشد چی کنیم؟
همچنین روز صبر که دکم زینوکو.
این فقط خانواده شاهدالله نیست، بلکه بسیاری از خانواده ها در افغانستان با بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، شماره از آگاهان علوم اسلامی از جمله فضل‌هادی بزین استاد پیشین پوهنتون می گوید که نظام و حکومت ها باید برای حل این مشکل و یافتن رای حل های منظم دست به کار شوند. و افزود که در چنین شرایط لازم است که افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند.
در یک جامعه اسلامی وظیفه دولت و حکومت است که با فقر مبارزه بکنه، برنامه بسازه، از زمینه‌های کار و تشبث اقتصادی برای همه افراد جامعه مساعد باشه و در نتیجه این است که هم اسلام هماهنگ عمل کنه، فقر از بین میره، یعنی نابود میشه. اما با وجود همه چیزایی که در جامعه فقر بود، در حضورت از طریق زکات، صدقات و واجبه و فریضه افراد غنی و توانمند در جامعه است که دست افراد ناتوان و فقیر و فقیره بگیرن.
مریم یکی از فعالان اجتماعی از سکتور خصوصی و بازرگانان نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم بی‌وضاحتمون را بگیرد، با آنها کمک نماید. همچنان تجارایی که خودشان در داخل کشور فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد تا جوانای ما بتواند که نفقه فامیل خود را پیدا کند، و همچنان تجارای ما که خارج از افغانستان می باشد، اونها هم دست مردم فقیر ما را بگیرد.
در 3.5 سال گذشته دیده شده که با کاهش کمک های بین المللی با افغانستان، فقر در این کشور نیز افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان هماره ادعا می کنند که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی برای مردم بوده است، اما بسیار از خانواده های افغان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، پسران خود را از راه های غیر قانونی و مرگبار برای یافتن کار به کشورهای دیگر می فرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن با صادر کردن یک فرمان اجرایی، کمک های خارجی را به مدت 90 روز به تعلیق درآورد. او گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که هر دلار این کشور باید برای صلح، رفاه و توانمندسازیش مصرف شود. گفته نیست که بر اساس معلومات وزرای اقتصاد حکومت طالبان، به دلیل طریق کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانه در افغانستان مجبور به تعلیق و یا توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته بود که 22.9 میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان